ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ناتو با تمرکز بر موضوع عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه آغاز به کار کرد. حسن روحانی میگوید روزی خواهد گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است. و سفیر بریتانیا در تهران اعلام کرد موضع لندن درباره برجام با ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا مرتبط نیست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. نشست ناتو روز پنجشنبه در بروکسل با تمرکز بر عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه آغاز به کار کرد. ترکیه از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی است و خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها خبر دادند که اعضای این پیمان نظامی با وجود انتقادهایی که متوجه ترکیه می‌کنند، اما احتمال می‌رود که هم پیمان خود را محکوم نکنند. از سوی دیگر ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو روز پنجشنبه گفت که گمان نمی‌کند ناتو نیرویی به شمال شرقی سوریه اعزام کند و چنین خواسته‌ای مطرح نشده است. پیش از این قول وزیر دفاع آلمان گزارش شده بود که نیروهای بین‌المللی می‌توانند در ایجاد منطقه امن در شمال سوریه نقش داشته باشند. در خبر دیگر، آمریکا معافیت از تحریم پروژه میدان رام در دریای شمال را که ایران 50% سهم آن را دارد تا 11 اسفند ماه تمدید کرد. آمریکا 17 مهر ماه سال گذشته پروژه مشترک گازی ایران و بریتانیا در دریای شمال را به مدت 1 سال از تحریم ها معاف کرده بود، به این شرط که تمام عایدی سهم ایران تا زمانی که تحریم ها پابرجاست به یک حساب باریز شود تا تصمیم بعدی آمریکا همچنان مسدود بماند. این میدان سالانه 1,400,000 متر مکعب گاز تولید می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از مخالفان دولتش گفت روزی خواهد گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است. آقای روحانی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت دولت برگزاری اخیر دادگاه‌های مبارزه با فساد را با موضوع انتخابات مرتبط دانست و گفت باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها و کشور را تعطیل کرد. او همچنین با انتقاد تلویحی از قوه قضاییه گفت تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد. راب مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه در پیامی توییتری به اظهارات حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس واکنش نشان داد و روی کرده لندن در مورد برجام را با ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا مرتبط ندانست. او تاکید کرد که موضع کشورش حتی در صورت اجرای برگزیت هم تغییر نخواهد کرد. حشمت الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت پیش بینی کرده بود که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پی برگزیت به عنوان باج دادن به آمریکا مواضعی تندتر در قبال جمهوری اسلامی خواهد گرفت. سفیر بریتانیا این اظهارات را نشان دهنده سوء برداشت از مواضع بریتانیا در مورد ایران و برجام خوانده است. و اما روزنامه دولتی ایران روز پنجشنبه در خبری از پاره شدن پرده گوش یک دانش آموز یزدی به دلیل تنبیه او از سوی معاون مدرسه خبر داد. مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با تایید این خبر از برخورد قانونی با فرد خاطی در این زمینه خبر داده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا و ارزیابی او را درباره علت تکرار تنبیه در مدارس ایران جویا شدم.
حقیقتش اینه که دلایل زیادی میشه برای این منظور آورد، از دلایل دور تا دلایل نزدیک. از دلایل دوری مثل زمینه‌های فرهنگی و حتی قانونی که به خانواده‌ها، یعنی والدین در واقع اجازه میده بچه‌ها رو تنبیه بدنی کنن و اونا به این ترتیب یاد میگیرن که از این طریق میتونن کنترل بشن، تا برسه به خود دلایل نزدیک مثل میزان محدودی از مجازات که برای اولیای مدرسه در نظر گرفته شده اگر مرتکب تنبیه بدنی بشن. مثلا در آیین‌نامه انضباطی خود آموزش پرورش در این مورد زدن بچه‌ها رو در واقع یک نوع تخلف اداری میدونه، در حالی که خب این یک به عبارتی جرم آشکاره که همراه با صدمات جسمی گاهی اوقات جبران ناپذیره. اون حد پایین مجازاتی که در نظر گرفته شده به هیچ وجه بازدارنده نیست، علاوه بر اینکه بسیار ترتیبات مادی هم نقش داره داره در این زمینه، گذشت از اینکه ایدئولوژی حاکم توی اداره آموزش پرورش و مدرسه هم در این زمینه دخیل هست.
آقای قاضیان، کلاً چرا تنبیه در مدارس ایران اتفاق میفته و چه راههای جایگزینی برای اصلاح این مسئله وجود داره؟
من فکر کنم ریشه مسئله برمیگرده به مسئله کنترل. یعنی چون کنترل توی جامعه ما از نظام سیاسی گرفته تا نظام حاکم تو مدرسه اهمیت زیادی داره و اونه که همیشه موجب تشویق و تنبیه میشه، روی اولیای مدرسه هم تاثیر میذاره. مثلا فرض بکنید اگر مدیران مدرسه کنار کلاسی رد بشن و ببینن خیلی سر و صدا است و شلوغه، معلم در واقع اونجا به ناتوانی در کنترل کلاس محکوم هست. یا خود دانش آموزان هم ممکنه احساس کنن که کنترل از دست به اصطلاح معلم در رفته. بنابراین این نظام کنترلی که همه میخوان همه چیز ساکت و همه چیز سر جاش باشه، یه عامل مهمه که باعث میشه همه تلاش کنن برای کنترل، و چون انتظارات متقابل هم هست، همیشه این امکان است که کنترل به شیوه های معمول ممکن نباشه و شما ناچار بشید به قدرت بیش از حد، یعنی تنبیه بدنی و برخورد با افراد از این طریق روبرو بشید. گذاشتن که توی همونطور گفتم فرهنگ کلی جامعه ما هم برای کنترل مجوز این نوع اعمال خشونت بدنی رو میده. قانون هم در این زمینه، هم قانون عمومی هم قانون خود مدارس، ضعیف است. مسائل محیطی هم نقش داره. مثلا اینکه معماری مدارس آنقدر شفاف نیست که افراد بتونن از بیرون مراقبه بسیار درون کلاس ها باشن، و یعنی دانش آموزان هم خودشون به دلیل اون دیده شدن مواظب خودشون باشن. همینطور مثلا فرض بکنید اینکه 3 نفر یا 4 نفر حتی گاهی اوقات در یه نیمکت میشینن، محیط بسیار نامطلوب هست، همه اینا هم تاثیر داره در اینکه شما بیقرار بشید و این بیقراری به کنترل نیاز داشته باشه و پای خشونت رو به میون بکشه. همه اینا به نظر من دست در دست هم میدن.
آقای قاضیان، نقش نظام پرورشی رو در مسئله تنبیه دانش آموزان در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ چه رابطه‌ای بین این دو وجود داره؟
یه اشاره کردم به نقش ایدئولوژی حاکم بر حکومت و نقشی که این ایدئولوژی در اداره امور، من جمله در اداره امور آموزشی داره و در مدارس خودش رو حاکم کرده. خصوصا که همیشه مسئله آموزش در مدارس یه موضوع مورد توجه این ایدئولوژی بوده از گذشته و به صورت سنتی. بنابراین اون نوع نگرش همیشه وارد این نوع اداره مدارس هم شده و یک نوع رابطه خشک و بیروح در واقع بین اولیای مدرسه با فرزندان مردم برقرار کرده و خود این یه عاملی است که تأثیر میذاره توی اون مسئله کنترل که گفتم و اینکه این کنترل رو یک موضوع خیلی جدی میکنه. علاوه بر خود اون ایدئولوژی، مسائل جانبی هم نقش داره. همونطوری گفتم فرض بکنید چون ما برام میزان تولید ناخالص ملی نسبت به سهم آموزشمون در تولید ناخالص ملی اندک است و این باعث شده مدارس ما فقیر بشن. این مدارس خشک و بیروح هستن، یه جایی هستن که انگار دانش آموزان درش زندانی شدن و میخوان ازش فرار کنن و این نوع بیقراری ایجاد میکنه و این بیقراری از طرف اولیای مدرسه گاهی اوقات فقط با همین تنبیه بدنی قابل پاسخ است، نه جور دیگه، چون انگار توان کنترل دیگری ندارن و اون نوع ایدئولوژی حاکم هم بهشون اجازه میده و میطلبه از اونها که این کنترل رو با خشونت برقرار کنن که ممکنه در نهایت به صدمات جسمی به دانش آموزان برسه.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود. اما روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی مملو از ابراز خوشنودی از خبر گزارش یک مسابقه فوتبال توسط گزارشگر زن و تحلیل فنی آن با زنان کارشناس فوتبال برای اولین بار از رادیو ورزش بود. اما 24 ساعت بعد این اتفاق نیفتاد، چون به گفته مسئولان به خاطر مشکلات فنی این گزارش لغو شد. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش به این سوال پاسخ میدهد.
اونچه که اتفاق افتاده این بوده که حدود 3 ساعت قبل از بازی با خانم سحر مستدام، گویا تهیه کننده این برنامه، تماس گرفته میشه و بهشون میگن که نامه ای از دفتر ریاست سازمان صدا و سیما رسیده و تأکید شده که خانم نجمه جعفری که قرار بودش گزارش این بازی رو برات داشته باشن، حق گزارش کردن این مسابقه رو ندارن و یک گزارشگر آقا جانشین بشه. تمام تلاش هایی که به هر حال توی روزهای گذشته شده بود برای گزارش خانم جعفری در حقیقت این لحظه به باد میره و نتیجه تلاش های 2 ساعته تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش به اینجا میرسه که خانم جعفری حضور داشته باشن، خانم نیلوفر اردلان هم در استودیو باشن و 90 دقیقه در مورد مسائل مختلف ورزش بانوان و حالا اصلا مسابقات فوتبال صحبت بکنن دیگه قهرمان. اون چیزی که تا این لحظه شنیده میشه اینه که موافقت تلویحی و شفاهی مدیریت سازمان رو داشتن، اما در آخرین لحظات اون چیزی که به صورت غیر مستقیم به تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش گفته شده اینه که مقامات بالادست و همینطور بعضی از مراجع گویا مخالفت کردن با گزارش این بازی. نکته جالبی که اتفاق افتاده این بوده که یک کاغذ به خانم جعفری دادن، کسی که قبول گزارشگر این مسابقه باشه، و روش نوشته بودن که اعلام بکن امواج و تصاویر بازی رو نداریم، در حالی که در همون لحظاتی که خانم نجم جعفری مجبور بود چنین چیزی رو ادعا بکنه، شبکه اینترنتی آنتن وابسته به سایت ورزش سه داشت بازی چلسی و آژاکس رو به صورت زنده تصویری پخش میکرد. شخصا تصور میکنم گزارشگرهای خانوم کنونی صدا و سیما قطعا از گزارشگرهای آقای کنونی صدا و سیما ضعیفتر نیستن. این به صورت قطعی بنده در موردش ایمان دارم. اتفاقا حالا با توجه به حداقل تجربه‌ای که خودم زمانی در رادیو تهران، رادیو جوان و رادیو ورزش داشتم، میدونم که خانم‌هایی که اونجا مشغول به کار بودن لااقل از بسیاری از آقایون اطلاعاتشون و شیوه بیانشون بهتر و کامل‌تر است.
پیام یونس پور خبرنگار ورزشی در اتریش بود. اما جشنواره جهانی ویناله با انتخاب 300 فیلم 57مین دور از فعالیت سالانه خود را از روز پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرد. در این رویداد بزرگ سینمایی فیلمی از داخل ایران برای نمایش انتخاب نشده، اما از سینماگران ایرانی ساکن خارج از کشور یک فیلم بلند داستانی به این فستیوال راه پیدا کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در وین موسوم به ویناله از پنجشنبه این هفته تا 15 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شناخته شده، ولی با این حال همه ساله جوایز قابل توجهی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌کند. سوای این، در پایان هر دوره‌ای جشنواره ویناله جوایزی نیز از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریش در استاندارد به فیلم‌های برگزیده اهدا می‌کند. هدف اصلی فستیوال وین نمایش فیلم‌های تازه از چهار گوشه دنیا و نیز آثاری که برای نخستین بار در اتریش اکران شده. جشنواره ویناله که امسال 57 ساله شده، کمی بیش از 300 فیلم برای نمایش برگزیده که برخلاف سالهای پیش فیلمی از بدنه سینمای ایران انتخاب نشده و تنها یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی ساکن خارج اکران می شود. کارگردان این فیلم سینمایی بانی خوشنودی نام دارد که 42 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در آمریکا بزرگ شده و در حال حاضر ساکن فرانسه است. خانم خوشنودی تا کنون 8 فیلم کوتاه و بلند ساخته که تازه ترین آن به نام کرم شبتاب به فستیوال وین راه یافته. این فیلم از رامین، پناهجوی همجنسگرای ایرانی، میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. او که دوستش نیز در ترکیه سرگردان است، تلاش میکند از مکزیک راهی ترکیه شود، ولی این مخارج بالایی که قاچاقچیان انسان از او طلب میکنند رامین را وادار کرده در همان بندر دورافتاده مکزیک ماندگار شود.
30,000.
نه. الو حسام.
سلام.
دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
دیوونه شدی؟
علاوه بر فیلم 85 دقیقه‌ای کرم شبتاب، بانی خوشنودی 7 فیلم دیگر نیز در کارنامه دارد که یکی از آنها اکثریتی خاموش سخن میگویند نام دارد. جشنواره ویناله از روز پنجشنبه این هفته با نمایش یک فیلم فرانسوی با نام تصویر تک چهره زنی جوان در شعله های آتش 57مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید ملاحظه بفرمایید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.